بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در رابطه علم و دین بود، دیدگاه های مختلفی که مطرح شده بود، برخی از اینها را در جلسه گذشته توضیح دادیم. یک دیدگاه، دیدگاه ناسازگاری تفاهم ناپذیر به میان علم و دین، هیچ تفاهمی نیست و اینها هیچ وقت با یکدیگر سازگاری نخواهند داشت. قلمرو دین با قلمرو علم کاملا تعارض و تضاد دارند. ناسازگاری، دیدگاه دوم ناسازگاری تفاهم پذیر بود که تعارض اینها چه هست؟ بدوی هست، استمراری نیست. رسیدیم به دیدگاه سوم، سازگاری یگانه انگار. سازگاری یگانه انگار این است که بگویم مثلا دین و علم در یک نظام واحد و هماهنگ جا میگیرند، اصلا دوگانگی نیست، کسرتی نیست، تا ما بیاییم وحدت میان اینها، یگانگی را میان اینها برقرار کنیم، مثلا دوتا نیستن. ناسازگاری علم و دین این منتفیست، مثلا وجود ندارن. بکنم این را هم توضیح دادیم. بله؟
بله. نظام های فراتبیهی و
جوابش مونده. این هم نظریه هم توضیح داده شد. این ها می گفتند که تجربه ها مختلفه، این ها موضوع دین با موضوع علم یکسانه، تجربه ها متفاوته و کار یک متافیزیک این است که بیاید این تجربه ها را چیه؟ یکسان بکند، یعنی تنظیم و تنسیق آنچه از طریق تجارب دینی به دست می آید و آنچه از راه تجارب حسی به دست می آید. این ترتیب، تنسیق و تنظیم این تجربه ها، یعنی دین از یک منظری به جهان نگاه می کند، علم هم از منظر دیگر به جهان نگاه می کند. وقت اونی که نتایجی که به دست می آید اینها را اگر ما تلفی کنیم و تنسیق کنیم، جهان به صورت کاملتر شناخته خواهد شد در ابعاد مختلف. تجربه ها مختلفه ولا موضوع اینها مختلف نیست، موضوع دین و موضوع علم مختلف نیست، تجربه ها مختلفه. کار یک دانشمند تجربی این است که شناخت تجربی جهان را در اختیار انسان قرار بدهد و کار یک دانشمند دینی این است که تجربه دینی را در اختیار انسان‌ها قرار بدهد. اینها چه جمع شد، تلفیق شد و تنسیق شد، در اینجا ما می توانیم نسبت به جهان تبیین و تحلیل همه جانبه داشته باشیم. نقدی که بر این نظریه وارد است اون این است که ما سال گذشتم ترم گذشته این را خوندیم دیگه، دین از قبیل تجربه نیست. این وحی نبوی را که تجربه می دانستن، تجربه دینی، این مبنا مبنای باطلی است که ما بیاییم آموزه های وحیانی را، یعنی آنچه بر پیامبر اسلام انبیاء علیهم السلام فرستاده می شود، اینها را بگوییم که یک دریافت درونی هست از سنخ تجربه هست و اسمش را بگذاریم تجربه دینی. این خلاف آیات قرآن است، خلاف متون دینی، ظاهر متون دینی، بلکه صریح اونها چیست؟ اینها حقایقی هستن، اینا حقایقی هستن، آموزه های وحیانی حقایقی هستن چه از مبدأ اعلا به اونها فرستاده می شود و در اختیار اونها قرار داده می شود. بر قلب پیامبر قرآن نازل می شود. ما بیاییم آموزه های وحیانی را از سنخ تجارب بله دینی قرار بدهیم، این مبنا مبنای باطل است. پس اینهایی که علم و دین را یگانه انگار می دانستند، می گفتن هر دو تجربه است، موضوعشون یکیست، تجربه ها متفاوته، تجربه حسی و تجربه دینی. ما بگیم که اصلا دین، آموزه های دینی و وحیانی از راه تجربه به دست نمی آید و وحی را به تجربه دینی تفسیر کردن اینجا از خطا هست. آن نظریه های سروش که ترم گذشته کلا ما این بحث را داشتیم دیگه، وحی های از قبیل تجربه نبوی است یا نه. خب در همین دیدگاهی که گفتیم که دین و علم را یگانه می دانن و واحد می دانن، اصلا کثرت را منتفی می دانن، بعضی ها از این بر وارد شدن، بعضی از این بر وارد شدن و گفتن که ما اصلا می توانیم بر علم جامعه دین را بپوشانیم، بر علم جامعه دین را بپوشانیم و همه علوم را، چه علوم عقلی چه علوم تجربی، همه اینها را زیر مجموعه چه علوم دینی قرار بدهیم. در بحث علم دینی هم گذشت دیگه، اون نظریات گفته ما کاربرد دارد علم دینی، بحث علم دینی کاربردهاش یکی از اون موارد چه کاربرد دارد هم بحث رابطه علم و دین هست. بعضی آمدن گفتن که بله علم و دین یگانه هستن و یگانه بودن اینها به این معناست که اصلا همه علوم دینی هستن، علوم عقلی و علوم تجربی اینها چه هستن؟ دینی هستن. این نظریه حضرت آیت‌الله جوادی آمریز، ایشون این نظریه را اینگونه توضیح میدهن که با چه معیاری ما میتوانیم یک علمی را علم دینی بدانیم. اول باید معیارش را به دست بیاوریم. ضابطه دینی بودن یک علم چیست؟ با چه ملاک و ضابطه ما علم را میتوانیم علم دینی بدانیم؟ ایشون فرمود که دو چیز لازم است اگر بخواهیم علمی را علم دینی بدانیم. دو چیز لازم است. یک، در کتاب سنت اصول و کلیاتی که درباره مسائل آن علم بیان شده است، خب در کتاب سنت وارد بشود. علمی علم دینی است که اصولش و کلیاتش، نه جزئیات، اصولش و کلیاتش در کتاب سنت وارد شده باشد و روشی که متناسب با آن رشته علمی است، این هم با کتاب سنت یعنی با وحی تایید شده باشد. این یک شرطه که اصولش کلیاتش در کتاب سنت وارد شده باشد، روشی که برای اون علم وجود، چون هر علم روشی دارد دیگه، روش آن علم هم توسط دین تایید شده باشد. شرط دوم چیز؟ بله شرط دوم این است که همون تاییدش عرض کردم دیگه، به واسطه دین تایید شده باشد، روش به واسطه دین تایید شده باشد. من در قالب یک شرط، ولی دو شرط است. یک شرط این است که اصول و کلیاتش در دین وارد شده باشد، یک شرطش این است که روش هم تایید شده باشد به واسطه. و خب شما حالا بیایید همین علومی که ما اونها را علوم تجربی و علوم عقلی می نامیم، آیا اصول و کلیات اینها در دین وارد شده است یا نه؟ آیا در کتاب سنت از طبیعت سخن به میان آمده است یا نه؟ خب قطعا چنین است. در کتاب سنت چقدر از طبیعت سخن گفته شده است؟ در کتاب سنت از همین شاخه های علوم تجربی چقدر سخن گفته شده است؟ از اصولش ها، از کلیاتش. و ایلا اینطور نیست مثلا بگیم قرآن کتاب فیزیک و شیمی و اینهاست. قرآن یک کتاب مثلا پزشکی است، نه، اون اصول و کلیاتی که هست، اون اصول و کلیات در کتاب سنت وارد شده است. در مورد همین آیات و روایاتی هست که با استفاده از اینها ما می توانیم اصول و کلیات علوم را از کتاب سنت استخراج بکنیم. اما اینچه بگوییم نه، شرط دینی بودن یک علم این است که تمام جزئیاتش در کتاب سنت وارد شده باشد، نه، این شرط نیست. ولو جزئیاتش در کتاب سنت وارد نشده، این علم علم دینی هست. ایشون فهمند که اگر شما بگوید نه، شرط دینی بودن یک علم این است که تفاصیلش در کتاب سنت وارد شده باشد، بخش معظمی از فقه ما این دینی نخواهد بود. مثلا معاملات، ما در مورد معاملات چند تا آیه در قرآن داره؟ 3-4 آیه بیشتر نیست. معاملات تفاصیل جزئیش که در قرآن وارد نشده، در سنت وارد نشده. اینا یک سلسله مسائل عرفی و عقلی هست که فقیه با توجه به اونها می آید احکام معاملات را استنباط می کند و فتوا می دهد. عجب بگویم دینی بودن یک علم به این است که جزئیات تفصیلی آن در کتاب سنت وارد شده باشد، و معاملات این چنین نیست. پس باید بگوییم که اون بخش فقهی که مربوط به معاملات این دینی نیست. لذا در چنین مواردی، ما اجر ببینیم یک علمی، ولو علم تجربی باشد، از علوم تجربی باشد، بله، ولی اصولش و کلیاتش در قرآن و سنت وارد شده باشد، می توانیم این را علم دینی بدانیم. در نتیجه اصلا تعارض علم و دین مطرح نخواهد شد، چون شما هر چیزی که به عنوان علم از اون یاد می کنید، اون خودش چیه؟ جزء دین هست دیگه. یه تعارض علم و دین، خب منظور از این علم چیست؟ این علم یک سلسله اصول و کلیاتی دارد، چون مقصود از علم علوم تجربی هستند دیگه. اون جلسه اول توضیح داد مقصود از علم علوم تجربی هستند، اصول و کلیات اونها در کتاب سنت وارد شده است. همطور اصول و کلیات بخش معاملات در کتاب سنت وارد شده، اصول و کلیات منتها، خب بله، شخصی میخواهد که بیاد اینا رو استنباط کند دیگه. مثلا یه حدیث لا تنگذر یقین به شک را دست مرحوم شیخ انصاری بدن، خب اون همه مسائل از اون استخراج میکند، یه کتاب اصولی را تدوین میکند و اون همه مباحث را در اطراف یک روایت، روایاتی که شبیه این روایت هست، ترتیب میدهد و این بحث ها را مطرح میکند. خدا خب در این زمین ها چون کار نشده، مثلا طبیعت شناسی در قرآن، کیهان شناسی در قرآن، ستاره شناسی در قرآن، نمیدونم، بله، انسان شناسی در قرآن، هر کدوم از اینا در قرآن بالاخره آیاتی دارد، در سنت روایات و احادیثی دارد. خدا چون کار نشده، ما خیال میکنیم که بله، کتاب سنت ناظر به یک سلسله احکام عملی و اعتقادی است. کتاب سنت محصول در این هاست. در علم دینی همین مفصلا گذاشتیم. ولذا اصلا تعارض علم و دین یا رابطه علم و دین را مطرح کردن، این متفرقه بر این است که علم و دین جدا باشد. و اینا جدا نیستن. خود علوم تجربی هم در متن دین وجود دارد، اگر اصولش و کلیاتش. اینا دوتا نیستن که ما بیاییم از رابطه اینها بحث کنیم، که آیا رابطه اینها رابطه، بله، تداخل هست، نمیدونم، تعارض هست، تفاهم هست، چیه؟ این هم نظریه، بله، ایشون هست در همون کتاب شریعت در آینه معرفت، نظریه را ایشون مطرح کردن. خب این یه مشکل را حل می کند، ولی یه مشکل باز همچنان باقی است. حالا ما گفتیم علم و دین، علم جدای از دین نیست، دین جدای از علم نیست، چون علم اصولش و کلیاتش در کتاب سنت وارد شده. اینا دوتا نشدن، یکی شدن. ولی در همون جایی که اینا یکی هستن و باز هم ناسازگاری دیده می شود دیگه. شما علوم تجربی را دینی بدانید، یعنی علم دینی را توسعه بدهید دیگه، علم دینی را توسعه بدهید و بگوید چه علم دینی شامل علوم انسانی، شامل علوم تجربی هم است. خب توسعه هم بدهیم، خب اون وقت آیا تنافی برداشته می شود؟ بازم تنافی است دیگه، منتها مرتبه ای از دین با این مرتبه دیگری از دین، علمی از دین با علمی که از همون دین است. مثلا بگویم بنابر نظریه بگویم فیزیک و شیمی هم علم دینی هستن. خب این علم دینی که فیزیک و شیمی باشد بنابر نظریه این چنین است دیگه، این علم دینی است. خب همین فیزیک و شیمی که علم دینی است با برخی از متون دینی منافات دارد در برخی از مواردی که پیش می آید. یعنی یگان دانستن اینها مشکل را از ریشه حل نمی کند. بله اینا یکی می شوند، موضوعشون یکی می شود، اما آیا مشکل تعارض و تنافی برطرف می شود؟ نه. بالاخره اونجا تعارض به کجا راه پیدا می کند؟ تنافی به کجا راه پیدا می کند؟ به درون خود دین راه پیدا می کند. مثلا دینی که فرض کنید متنش کتاب سنت است، این کتاب سنت چه مهمتر متن دینی است، با اون فیزیک و شیمی که شما اون را دینی میدانید در بعضی از موارد ناسازگاری دارد. یعنی تنافی از حوزه برون دینی به کجا کشیده میشود؟ به درون دینی. این به اصطلاح حل مشکل نیست به صورت کامل. دیدگاه چهارم، دیدگاه چهارم این است که تفکیک پذیری و جدا انگاری. بگوییم که اینم یک راه حل است دیگه، بگوییم راه حل تعارض علم و دین است که ما بگوییم اینها جدای از هم هستند، مثلا متفاوت هستند. علم و دین دو مقوله جدای از همه، گلم رو به اینها هم کاملا با هم متفاوته. این یه مقوله ایست، اونم یه مقوله دیگریست، اصلا موضوعشون یکی نیست. تعارض فرع بر چیست؟ وحدت موضوع هست دیگه. اگه موضوع یکی نباشد، حالا میگون بله امروز باران میبارد، فردا باران میبارد، با هم تعارض ندارد چون موضوعشون متفاوته. اینجا هم علم با دین موضوعش، ببینید علم و دین از سه جهت با هم متفاوت هستند، هم از جهت یک موضوع، هم از جهت غایت و به تبع از جهت روش. وقتی موضوع اینها متفاوت شد، غایت اینها متفاوت شد، روش اینها هم چیه؟ متفاوت خواهد شد. علم و دین هم موضوعاً تغایر دارند، هم غایتاً و غرضاً و هم از جهت روش. این هم یک نظریه است. اون وقتی که تعارضی پیش نمیاد، تعارضی پیش نخواهد آمد. حالا این نظر میگن اولین بار توسط آقای کانت مطرح شد که علم و دین جدای از هم هستند، جدای از هم بودن، نه معارض خواهند بود، نه معید، نه علم با دین تعارض پیدا می کنن چون موضوعش متفاوته، و نه این درست است که بگوییم علم دین را تایید می کند یا دین علم را تایید می کند. واسه موضوعشون متفاوت شد، نه بحث تایید مطرح خواهد شد، نه بحث ناسازگاری. ایشون یعنی آقای کانت گفت علم مربوط به عقل نظری است، دین مربوط به عقل عملی است. و فرق اینها چیست؟ عقل نظری عملی را خوندید دیگه در فلسفه.
ما یوسنو
عملو ما ینبغی ان یعمل، اون ما ینبغی ان یعلم. هر دو ادراک است، متأهل متعلق ادراک ها متفاوت است دیگه. یکی ما ینبغی ان یعمل هست، باید ها و نباید ها. که ما ینبغی ان یعلم هست هستی ها و نیستی ها. ایشون میگوید علم مربوط به عقل نظری است، دین مربوط به عقل عملی است. و در مرحله اول میگه در حوزه عقل عملی اخلاق قرار دارد. حالا ضروری اعتقاد هم به مسائل اخلاقی برمیگرد. ولی زیرا کانت خدا را از چه راهی اثبات میکرد؟ برهان کانت را در سطح دو خوندیم دیگه. کانت از راه براهین اخلاقی، هشت دسته بودن براهین اثبات خدا، یکی از اونها براهین اخلاقی بود. این براهین اخلاقی مرتکرش همون کانت هست. چه میگوی اعتقاد نیز به اخلاق برمیگرده. یعنی شما بخواهید از ذره هستی شناسی خدا را اثبات کنید، راهش همون براهین اخلاقی هستن. خب ایشون معتقد هستند که علم و دین حوزه هایشون کاملا متفاوته، وظایفشون کاملا چیه جداگان است. علم یه وظیفه‌ای دارد، دین یه وظیفه دیگری دارد. ولذا اینها هیچ وقت نیازی به تعارض نخواهند داشت. خب حوزه معرفتی ممکن است متعلق به علم باشد. علم که مربوط به کشف پدیده ها، تبیین و تفسیر پدیده ها. وظیفه دین چیه؟ راهنمایی و روشنگری ایثار اخلاقی و آرامش بخشیدن به انسان. علم چه می کند؟ کار علم و وظیفه علم این است که پدیده ها را کشف کند، یا پدیده های کشف شده را تفسیر کند، تبیین کند. یک دانشمند تجربی کارش این است دیگه، او دنبال کشف پدیده هاست، یا پدیده های کشف شده به واسطه او تفسیر و تبیین بشود. در مورد مثلا یه موجود جزئی، پدیده بسیار جزئی که در عالم وجود دارد، بعضا صدها جلد کتاب نوشته میشود. در مورد ذره ای از ذرات جهان. این کار علم است. اما کار دین چیست؟ وظیفه دین راهنمایی و روشنگری بله اخلاقی ما و آرامش هرچه جامع تر بخشیدن به آن هست. و این نظر ایشان. بعضی از متکلمان مسیحی نیز همین نظر را پذیرفتند، که گفتند که علم و الهیات موضوعاتشون متفاوت است. خب موضوع الهیات چیست؟ موضوع الهیات تجلی خداوند در مسیح است. اینا مسیحی هستند و دین را دین مسیحیت می دانند. بگم موضوع الهیات، الهیات از چه چیزی بحث می کنند؟ از تجلی خداوند در مسیح. موضوع علم چیست؟ جهان طبیعت. اون موضوعش تجلی خدا در مسیح هست، این موضوعش طبیعت. پس موضوعها شد متفاوت، غایتشون هم متفاوته. غایت دین آن است که انسان را برای مواجهه با خداوند آماده کند. چگونه انسان با خدا مواجهه پیدا کند؟ چگونه با ارتباط پیدا کند؟ این موضوع چیه؟ چیز غایت دین هست، غایت دین هست. اما غایت علم چیز؟ غایت معرفت علمی این است که الگوی حاکم بر جهان تجربی را بشناسد. اون الگوهایی که بر جهان تجربی حاکم است اونها را شناسایی کند. پس موضوع شد متفاوت، غایت ها هم شد متفاوت، به تبع روش ها هم متفاوت. دیگه شما برای مواجهه با خداوند چه غایت دین هست نمیتوانید از روش تجربی استفاده کنید. و بالعکس وقتی موضوع ها متفاوت شد، غایت ها متفاوت شد، روش ها هم متفاوت. چون روش باید متناسب با اون موضوع باشد، تناسب با اون غایت داشته باشد. لذا اینها هم میگویند خداوند، اون روش ها را هم میگویند متفاوته. خداوند فقط از آن روی شناخته می شود که خود را در مسیح جلوه‌گر ساخته است، از راه تجلیش در مسیح شناخته می شود. خداوند را از طریق مطالعه آفرینش و با تلاش فکری نمی توان شناخت. چون خدا در طبیعت تجلی نکرده. مسیحا اینطور می گوید. خدا در مسیح تجلی کرده است. ولی خدا را ما بخواهیم بشناسیم از طریق مطالعه آفرینش، از راه تلاش فکری نمی توانیم بشناسیم. همطور که اگر طبیعت را بخواهیم بشناسیم با روش خاص خودش خواهد بود. خب این هم نظریه برخی از متکلمین مسیحی، پروتستان ها که شاخه از مسیحیت هستند، همین نظر را در رابطه علمودی مطرح کردند. فیلسوفان تحلیل زبانی هم از این نظریه طرفداری میکنند، یعنی تمایز علمودین دو مقوله متمایز از هم هستند، مثل دو خط موازی دیگه. همطور که دو خط موازی هیچ وقت به هم نمیرسند، دو خط موازی را شما هر چقدر هم بی نهایت هم در نظر بگیرید به هم نمیرسند. علمودین همین چنین هستند. نه شما این انتظار را از دین داشته باشید که علم را تایید کند، یا از علم انتظار را داشته باشید که دین را تایید کند. و همچنین در تعارض همین چنین است. چی علم بیاد دین را نفی کند یا دین بیاید، هر کدوم راه جداگانه دارد دیگه. مثل دو خطی هستن چی نهستن به هم نمی رسن تا ببینیم چه اونجا که با هم برخورد می کنن یکدیگر را تایید می کنن یا یکدیگر را نفی می کنن. فیلسوفان تحلیل زبانی اینطور میگویند. بله، علم و دین زبان ویژه‌ای دارند. زبان علم چیز پیشبینی و کنترل حوادث و رخداد هاست. این زبان علم است. زبان علم پیشبینی و کنترل حوادث و رخداد هاست. این حوادث را مثلا یه دانشمند تجربه میاد زلزله را پیش بینی میکند. علل و عواملی که در طبیعت منتهی به وقوع حادثه تلخی به نام زلزله میشود. و اینکه انسان چگونه کنترل کند، کنترل حوادث، پیش بینی و کنترل. ولی زبان دینی چیست؟ زبان دینی مقاصدی چون نیایش و کسب آرامش، توصیه یک نحو زندگی اخلاقی. پس می‌بینید چه فعالیت اینا متفاوته. نه، اون کنترل منظور کنترل طبیعت هست، حوادث طبیعی است. نیایش کنترل انسان است در مقابل شهوات. اونا میگن منظور از کنترل، کنترل حوادث، یعنی کنترل حوادث طبیعی، زلزله، سیل، طوفان، حوادث ناگواری که پیش می آید.
قرآن
پیش بینی دلیلی کنترل رو دادی. این درست نیست. الان خواهیم گفت. بله. فیلسوفان تحلیل زبانی میگن ما چه میخوایم زبان علم و دین را تبیین کنیم، زبان علم و دین این چنین است. هر کدوم زبان خاص خودش را دارد. نباید زبان علم بر دین تحمیل بشود یا زبان دین بر علم تحمیل بشود. اینا متفاوت هستند. موضوع
آن. من صحبم در دیگیات هم نسخه میزنم. بالاخره علم و دین در دینی هست که یه جاهایی کارش نگه
میکنه. بله دیگه. بگیم این نظریه یک نظریه است که در عالم ذهن نظریه خوبی است. ولی با واقعیت منطبق نیست. علتش این است که خب اگر در کتاب سنت در دین اصلا مسائل علمی پرداخته نشده بود، مثلا در قرآن مثلا از طبیعت سخنی به میان نیامده است، اونجا می توانستیم این حرف رو
بزنیم.
یعنی بعد دیگه اینها رو از هم جدا کنیم دیگه، اینها رو از هم جدا کنیم که اینا با هم برخورد نکنن تا به فکر علاج بیافتیم. میگیم که این درست نیست. چون شما دین را نگاه کنید، خب دین از همون موضوعاتی که علم از اون موضوعات سخن گفته، دین هم از اون موضوعات سخن. مهمتر موضوع علوم چیز همون طبیعت هست دیگه، طبیعت، پدیده های طبیعی. خب چقدر در کتاب سنت از طبیعت و پدیده های طبیعی سخن گفته شده است. این که شما این حالا جدا می کنید، این پیشفرضش این است که دین اصلا وارد این حوزه نشود، ولی بالعیان ما می بینیم که دین وارد این حوزه شده است. وقتی دین وارد این حوزه شده است و اظهار نظر هم کرده است، رد نشده است که بگوید یه چیزی را بگوید و رد بشود، نه، در قلمرو هم طبیعتی که سخن گفته اظهار نظر هم کرده، حالا یا نفیان یا اثباتن. چگونه ما میتوانیم بگوییم که بله اینا متمایز هستند؟ موضوع علم بگوییم طبیعت، موضوع دین ورای طبیعت. موضوع علم کشف طبیعت، تفسیر طبیعت. موضوع دین مثلا نیایش است، آرامش بخشیدن به انسان است. این اولا یعنی یه چیزی که با اون واقعیت هایی که ما در دین مشاهده می کنیم ناسازگاری دارد. این اولا. و ثانیا جواب دومم این است که بالاخره دین یک سلسله توصیه هایی دارد دیگه، آیت ها، نوایت ها، توصیه های اخلاقی. خب آیا این باید ها و نوایت ها که از اون تعبیر آورده می شود به ایدئولوژی، آیا ایدئولوژی بدون جهانبینی امکان پذیر است؟ اگر ما در مورد جهانبینی بله موضع صحیحی نداشته باشیم، شناخت ما در مورد جهان شناخت ناصحیح و نادرستی باشد، گهریس ایدئولوژی هم نادرست خواهد بود. ایدئولوژی بر پایه چیه؟ جهانبینی است. جهانبینی صحیح باشد ایدئولوژی هم. چون بایدها و نبایدها اینطور بگویم، بایدها و نبایدها بر اساس هستی ها و نیستی. شما باید موضعتون را در هستی و نیستی مشخص کنید تا در حوزه بایدها و نبایدها این بایدها و نبایدها بر اساس اون هستی ها و نیستی ها شکل می گیرد. همون بحثی که در معرفت شناسی مطرح شده است که رابطه حکمت نظری و حکمت عملی، رابطه بایدها و نباید با هستی ها و نیستی ها. نمی شود چه بگوییم بله دین کتاب سنت از بایدها سخن گفته، از نبایدها سخن گفته، اما از شناخت طبیعت، از شناخت جان هیچ سخنی به میان نیامد، در حال که همین بایدها و نبایدها مبتنی بر شناخت جهان است. اگر شناخت جهان به صورت کامل توسط دین در اختیار پیروان اون دین قرار داده نشود، چگونه اینها میتوانند دستورات دین را ملتزم بشوند؟ نظام بایدها و نبایدها مبتنی بر نظام هستی ها و نیستی ها. خب پس این نظریه هم نظریه صحیحی نیست. نظریه از این چهار نظریه که گفتیم، بله، که نظریه اول ناسازگاری، تفاهم ناپذیر است، این درست نیست. ناسازگاری تفاهم پذیر، که این نظریه دوم را می شود اینجا بیشتر بله پذیرفت، که ما بگوییم که علم و دین تعارضهایی دارن، ولی این تعارضها چی؟ تعارضها بدوی هست، استمراری هست. نیست، ابتدایی هست، استمراری نیست. با توجه به نکاتی که جلسه قبلی هم گفتیم باید توجه کنیم اینا قطعی هستن، قطعی نیستن. دو نظریه قطعی که هیچ وقت نمیتوانن با هم تعارض داشته باشن، اجتماع نگیزه این پیش میاد. دین هم به قطعیت چیزی را بگوید، علم هم به قطعیت. نه، تعارض دو نظریه قطعی اصلا امکان پذیر نیست. یا هر دو زنی هستن، خب قابل تعبیرن. یا یکی قطعی است، یکی زنی، زنی هم قابل چیه؟ تعبیر خواهد بود. خب ازا از اینجا وارد اون بحث تعارض میشم که در تعارض چه کنیم. وقتی گفتیم تعارض هست، یه وقتی این است که از ریشه بیان بگم تعارضی وجود ندارد. اصلا علم و دین یکی هستن، مثل برخی از این دیدگاه هایی که خوندیم، یا اصلا علم و دین متمایز هستن، اینا اصلا به هم نمیرسن، یا اصلا تعارضی ندارن. بنابراین نظریه دیگه ما ضرورتی ندارد از این بحث کنیم که در تعارض چه باید کرد. اصلا تعارضی پیش نمیاد. اگر موضوع اینها، غایت اینها، روش اینها متفاوت باشد، یا اصلا بگویم تعارضی وجود ندارد، تفاهم پذیر هستن، اونجا بحث علاج تعارض مطرح نمیشود. اما بنابراین نظریه‌ای که گفتیم نظریه اقوا هست، اون چیز تعارض هست، ناسازگاری هست، ولی ناسازگاری تفاهم ناپذیر نیست. میتونیم اینها را به گونه ای در مقابل هم قرار بدهیم که ناسازگاریشان برطرف بشود، به گونه اینها را جمع کنیم ناسازگاری و تنافی اینها برطرف بشود. اون وقت این بحث مطرح میشود از چراهایی، با چه وسائلی، با چه ابزاری ما میتوانیم تعارض را میان اینها رفع کنیم.
حالا اگر ما تعارض را رفع کنیم،
ما گفتیم نه، تعارض را حل نمی کند دیگه، اون نظریه تعارض را حل بالاخره بله میتونیم در اونجا استفاده کنیم دیگه، از همین راه حل‌هایی که گفته میشود در اونجا استفاده کنیم. یعنی این راه‌های تعارضی که گفته شده است، این مبتنی بر این است نه، موضوع علم دین میتواند یکی باشد، غایتشون هم چیه یکی باشد، روششون هم در بعضی از موارد فل جمله ها، نه بل جمله، بگویم که بل جمله موضوع علم با موضوع کلا یکی، این چنین چی نیست، اما در برخی از موارد، در درصدی از موارد اینها یکی هستند. اگر نه در مورد طبیعت میگوییم که اینا یکی هست، موضوع هم دین سخن گفته هم علم سخن گفته است. و وقتی که موضوعشون یکی شد و دین هم چه میگوید طبیعت را انسان بشناسد، از همون روش خاص خودش بشناسد دیگه، از همون روش تجربی که برای شناخت طبیعت هست از اون را بشناسد، اون وقت تعارضی که پیش میآید چه کنیم؟ اینجا 5-6 تا راه گفته شده برای رفع تعارض. یک راهش را ما ترمه ها گذشته، اون راه حل اول گالیده، راه حل دوم گالیده مفصلا خوندیم. خدا خب برای اینکه یادآوری بشود یه اشاره می کنیم و راه حل های دیگری چه توضیح داده می شود. حالا چند دقیقه استراحت.